امروز یک شنبه پنجم اسفند 403. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. روزی نیست که خبری از سوداگران در جستجوی معدن نشنویم که گوشه ای از محیط زیست و طبیعت کشورمونو چوب حراج زدن. این بار توی روستای امین‌آباد شهرزا کوه راهدان رو دارن تیکه تیکه میکنن. اینکه این کار چه پیامدهایی داره رو توی پادکست امروز بهش میپردازیم. بعد از اون از حرکت عجیب میراث فرهنگی صحبت میکنیم که مجوز تخریب خونه پیرنیا رو که در فهرست آثار ملی کشور هم ثبت شده بدون تشکیل شورای فنی داده. اما پشت پرده چه خبره؟ با من همراه باشین. یه معدن جدید، یه درگیری جدید. تو امین‌آباد شهرزا مردم دارن برای حفظ زمیناشون می‌جنگن. داستان چیه؟ روایتی از گزارش فروغ فکری در این باره بشنوید. کشاورزای امین‌آباد سه بار جلوی ماشینای سنگین رو گرفتن و نمیذارن معادن توی زمین‌هاشون ریشه بدونه. میگن این کار یعنی پایان کشاورزی و دامداری منطقه. قنات‌های قدیمی که آب هزار نفر رو تامین می‌کنن در خطر خشک شدنه. عضو شورای روستا میگه که اگه این ماشینای سنگین از روی قنات‌ها ردشن هم خطر ریزش دارن، هم ممکنه کل قنات‌ها خشک شه. از وقتی لودر و بیل مکانیکی اومده، باد که میاد گرد و غبار کل روستا رو میگیره. کشاورزا میگن اصلا معلوم نیست دارن دنبال چی میگردن. گفتن سنگ مرمریت سیاه و چیزای دیگه، ولی حتی مسئولای شهرزا هم نمیدونن مجوزا چجوری صادر شده. ذبیح الله ایزدی، یکی از دامدارای قدیمی روستا، میگه ما یه جاده داریم که از روی لوله‌های گاز رد میشه. اینا چطوری میخوان ماشیناشون رو رد کنن؟ تازه زمین کشاورزاست، پس چطور میخوان مجوز بگیرن؟ حبیب قاسمی، نماینده شهرزا تو مجلس، میگه از 200 مجوز معدن فقط 10% فعالن. بقیه فقط برای دلالی و سوداگری گرفتن. تو نامه‌ای که وزیر سمت نوشته، خواسته جلوی این ماجرا گرفته شه. رویا محمدخانی، عضو شورای روستا، میگه از وقتی اینا اومدن محصول لوبیای کشاورزا از بین رفته. هر چی اعتراض کردیم جواب درستی ندادن. تازه به ما گفتن تو این قضیه دخالت نکنین. امین‌آباد یه روستای قدیمیه که کنار جاده شهرزا فارس قرار گرفته. کشاورزای اینجا سالهاست گندم و جو و گیاهای دارویی میکارن. حالا میگن مجوز معدن باعث میشه شغلشون از بین بره، محیط زیست روستا نابود بشه و مهاجرت معکوس هم که همیشه ازش حرف میزدن فقط یه شعار باشه. محمد باقر رئیسی، رئیس اداره منابع طبیعی شهرزا، میگه مجوز اکتشاف از استان اصفهان صادر شده. ما هنوز منتظریم ببینیم نتیجه چی میشه. اما حرف کشاورزا اینه که اینا دنبال سود خودشونن. ما چی؟ حالا کشاورزا و دامدارای امین‌آباد تو نگرانی و بلا تکلیفی موندن. سوال اینه، یه معدن قراره چند نفر رو صاحب سود کنه و چند صد نفر رو بیکار؟ مسئولای استان که مجوز این معادن رو میدن، زندگی و معیشت مردم و محیط زیست رو هم اصلا در نظر میگیرن؟ یه خونه قدیمی، یه تیکه از تاریخ، یه یادگار از گذشته، حالا قراره با یه امضا از بین بره. خونه پیرنیا، جایی که برنامه گلها ضبط شد. خونه‌ای که سالها تو قلب تهران خاطره ساخته. مشیر الدوله پیرنیا کتاب ایران باستان رو تو همین خونه نوشته. حالا این خونه در آستانه تخریبه. یه تصمیم پر از ابهام. چطور ممکنه یه تصمیم بحث برانگیز بدون تشکیل شورای فنی سرنوشت یکی از خونه‌های ارزشمند تهران رو تغییر بده؟ اینجا چه خبره؟ تحریریه پیام ما درباره‌اش گزارشی نوشته. توی سالهای اخیر میراث فرهنگی تهران یکی بعد از دیگری قربانی تصمیمات عجیب شده. حالا نوبت به خونه پیرنیا رسیده. بنایی که با یه رأی بحث برانگیز در آستانه تخریب قرار گرفته. اما پشت این تصمیم چه ماجرای پنهانه؟ ماجرا از بعد از تخریب پلاسکو شروع شد. سازمان میراث فرهنگی تصمیم گرفت که حریم بناهای اطراف پلاسکو رو بازنگری کنه و توی این فرایند 16 ساختمون به عنوان بناهای ارزشمند معرفی شدن، از جمله خانه ولی‌الله پیرنیا. اما حالا اداره کل میراث فرهنگی استان تهران بدون تشکیل شورای فنی به استناد رأی دیوان عدالت مجوز تخریب این خونه رو صادر کرده. این در حالیه که تو سال 98 حریم این بنا به طور رسمی ابلاغ شده بوده. رأی دیوان عدالت اداری بر اساس مستندات ناقص صادر شده، چون اداره کل میراث فرهنگی تهران نقشه مصوب حریم رو به دیوان ارائه نکرده. حالا پرسش اینه که چرا این اداره به جای دفاع از این اثر تاریخی راه رو برای تخریبش باز کرده؟ و مهمتر از همه چرا شورای فنی که باید این تصمیم رو بررسی میکرد اصلا تشکیل نشده؟ یه اشتباه اداری، یه تصمیم حساب شده یا یه راه برای دور زدن قوانین؟ هر چی که باشه خونه پیرنیا در خطره و شاید تا چند وقت دیگه فقط یه خاطره ازش باقی بمونه. اما آیا هنوز راهی برای نجاتش هست؟ وقتی قراره یه تصمیم آینده یه میراث تاریخی رو تغییر بده، چرا هیچ کس پاسخگو نیست؟ آیا امکان متوقف کردن این تخریب وجود داره؟ تا حالا فکر کردین زباله هایی که شب به شب میذارین جلوی در آخرش کجا میرن؟ شاید ته یه رودخونه، شاید تو دل خاک، شاید هم میسوزه و دودش رو ریه هامون میره. مشخص نیست، اما یه چیز قطعیه. زباله‌ای که درست مدیریت نشه دیر یا زود برمیگرده و زندگیمون آلوده میکنه. مرضیه قاضی‌زاده خبرنگار پیام ما پی داستانو گرفته. گزارشش رو بخونیم. زباله‌ها رو دفن میکنیم، اما مشکل همچنان سر جاشه. هر روز تو ایران 55,000 تن زباله تولید میشه، ولی 70% بدون هیچ پردازشی میره زیر خاک. اونم چه دفنی؟ 95% این دفن‌ها غیر اصولیه. یعنی شیرابه ها وارد آبهای زیرزمینی میشن، خاک آلوده میشه، گازهای گلخونه‌ای تولید میشن و هوای آلوده رو به ریه هامون هدیه میدیم. تو دنیا 2000 تا نیروگاه زباله سوز داریم، ولی سهم ایران از این ماجرا فقط یه قطره است. تو کل کشور فقط 21 مگاوات برق از زباله تولید میکنیم، در حالی که ظرفیت واقعیمون 550 مگاواته. یه حساب سرانگشتی کنیم، هر تهرانی سالانه 6 برابر وزن خودش زباله تولید میکنه، در حالی که متوسط جهانی 1/3 این عدده. اما مشکل فقط تولید زیاد نیست، مدیریت ضعیفشه. مثلا تو اکثر کلان شهرها زباله ها فقط دفن میشن بدون اینکه یه فکری به حال بازیافت یا تولید انرژی ازشون بشه. شهرهایی مثل ارومیه، بندرعباس و اهواز تو وضعیت قرمز دفن زباله هستن و توی شمال کشور هم شیرابه ها دارن منابع آب و خاک رو از بین میبرن. حالا یه سوال، چرا این وضعیت درست نمیشه؟ تو برنامه های توسعه از دهه 80 تا الان مدیریت پسماند دیده شده. بودجه هم براش تخصیص داده شده، ولی فقط کمتر از 50% اجرا شده. تو دنیا دارن میرن سمت پسماند صفر، یعنی هر کس خودش مسئول زباله‌ای که تولید میکنه باشه و تا جایی که میتونه کمتر تولید کنه. ولی اینجا حتی شهرداری ها که خودشون مسئول مستقیم پسماندن حاضر نیستن تو نیروگاه های زباله سوز سرمایه گذاری کنن. تا وقتی تولید زبالمونو کم نکنیم و بازیافت و تبدیل زباله به انرژی رو جدی نگیریم، و از همینه محیط زیستمون هر روز آلوده تر میشه و ما داریم تو همین آلودگی نفس میکشیم. اگه یه راه حل برای کاهش زباله داشتین چی بود؟ توی پادکست دیروز گزارشی داشتیم از نشست کارگروه پیوست عدالت بهزیستی درباره مسائل و مشکلات بازنشستگان و سالمندانی که هر روز دارن فقیرتر میشن. امروز یادداشتی از فرنوش ابوطالبی داریم از پیر شدن جمعیت کشورمون و چالش هایی که جوانای امروز قراره تو سالمندیشون تجربه کنن. حقیقت اینه که ایران داره به سرعت پیر میشه. پیشبینی ها نشون میده که تا سال 1430 بیش از 30% مردم کشور سالمند میشن. این تغییر جمعیتی فشار زیادی به سیستم بازنشستگی، بهداشت و سیاست‌های رفاهی وارد می‌کنه. حالا تو این شرایط یه سوال پیش میاد. آیا افزایش سن بازنشستگی می‌تونه کمک کنه یا بیشتر مشکل ساز میشه؟ اگه فقط سن بازنشستگی رو بالا ببریم بدون اینکه شرایط شغلی و اقتصادی رو در نظر بگیریم، مشکلات زیادی پیش میاد. مثلا الان 21% از بازنشسته‌ها تو مشاغل سخت و زیان‌آور کار می‌کنن، ولی تو کشورهای پیشرفته این عدد خیلی کمه. 3-4% بیشتر نیست. یعنی خیلی از کارگرای ایرانی که سالها تو شرایط سخت کار کردن باید سالهای بیشتری رو تو همین وضعیت بمونن. از طرف دیگه مستمری خیلی از بازنشسته ها حتی کفاف زندگی رو نمیده و این تغییرات میتونه فشار بیشتری بهشون وارد کنه. این تغییرات جمعیتی تو ایران خیلی سریع اتفاق میفته و نقش حمایت های خانواده از سالمندانم خیلی کم شده. توی کشورهای پیشرفته دولت 2/3 هزینه های سالمندان رو پوشش میده، ولی تو ایران این هزینه ها بیشتر به خود فرد یا کمک های خانوادگی بستگی داره. پس ما باید به جای راه حل های ساده دنبال راه حل های درست و پایدار باشیم. یه پیشنهاد به جای افزایش ناگهانی سن بازنشستگی اینه که از بازنشستگی تدریجی استفاده کنیم. اینطوری افراد میتونن کم کم از کار بیرون بیان و به صورت پاره وقت کار کنن. همچنین باید روش‌های بهتری برای مدیریت صندوق‌های بازنشستگی پیدا کنیم و هزینه‌های غیر ضروری رو کم کنیم. یه راه دیگه هم اینه که به سالمندان آموزش مهارت‌های جدید بدیم تا بتونن فعالیت‌های شغلی متناسب با تواناییشون داشته باشن. خلاصه که اگه فقط سن بازنشستگی رو بالا ببریم بدون اینکه به شرایط واقعی نگاه کنیم، نه تنها برای حل مشکلات کاری نکردیم، بلکه ممکنه نابرابری و فقر بیشتری برای سالمندان ایجاد کنیم. باید یه رویکرد درست و همه جانبه پیدا کنیم که هم به اقتصاد کشور کمک کنه، هم کیفیت زندگی سالمندا رو بهتر کنه. تصور کن یه کشاورز بعد از کلی زحمت و هزینه محصولش رو تحویل دولت میده و منتظر دسترنجش رو بگیره، ولی به جاش یه پیامک براش میاد که از پولش کم شده. بیمه‌ای که قرار بود خیال کشاورزا رو راحت کنه حالا شده یه بار مالی سنگین. چرا؟ چی شد که این طرح حمایتی به یه چالش تبدیل شد؟ بند هی ماده 33 برنامه هفتم توسعه میگه که محصولات اساسی مثل گندم باید بیمه بشن تا ریسک تولید کمتر شه. اما حالا کشاورزا از یه مشکل بزرگ حرف میزنن. دولت گفته هزینه بیمه گندم رو خودش میده، ولی بعد از برداشت پیامک کسر پول براشون میاد. مشکل کجاست؟ منتقدا میگن سهم بیمه کشاورزا باید موقع قیمت گذاری لحاظ میشد. یعنی وقتی قیمت خرید تضمینی گندم رو مشخص میکردن، هزینه بیمه هم تو همون رقم میومد، نه اینکه بعدن کشاورز از جیبشون بدن. اما صندوق بیمه کشاورزی میگه مشکل اینه که فقط گندم و یه بخش کوچیکی از دانه های روغنی خرید تضمینی دارن. برای همین پرداخت حق بیمه از محل خرید تضمینی بقیه محصولات اساسی سخت شده. کشاورزا همیشه با مشکلاتی مثل خشکسالی، سیل و سرمازدگی دست و پنجه نرم میکنن. پس بیمه یه چیز ضروریه، ولی وقتی پرداخت غرامت دیر انجام بشه یا مبلغش با هزینه های واقعی همخونی نداشته باشه، خب کشاورزا دل سرد میشن. همین الان هم خیلی از بیمه محصولات استقبال نمی کنن، چون فکر میکنن فایده‌ای براشون نداره. حالا که بیمه گندم اجباری شده، اگه هزینه بیمه از حساب کشاورز کم بشه، ممکنه اونا کلن از کاشت گندم منصرف شن. اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس هم قبول دارن که محل پرداخت حق بیمه باید اصلاح شه. یکی از نماینده ها گفت دولت میتونه تو متمم بودجه 1404 این مشکل رو برطرف کنه. پیشنهادشون هم اینه که بیمه گندم مثل بقیه هزینه های تولید از یه منبع دیگه تامین بشه، نه اینکه مستقیما از حساب کشاورز کم کنن. بیمه محصولات کشاورزی قرار امنیت بده، نه استرس. ولی اگه روش اجراش درست نباشه، نه تنها کمکی نمی کنه، بلکه انگیزه کشاورزا رو هم از بین میبره. حالا باید دید دولت و مجلس چقدر تو اصلاح این وضعیت جدیه. با دنبال کردن پادکست پیام ما میتونین هر روز در جریان اخبار و گزارش‌های حوزه توسعه پایدار قرار بگیرین. راستی نظرات و پیشنهادهای شما برای ما خیلی مهمه. پیام ما صدای پیرامونه. اگه چیزی هست که فکر میکنین باید توی گزارش‌های بعدی بهش پرداخته بشه یا میتونه در بهتر شدن کارمون کمکمون کنه، خوشحال میشیم بدونیم. ما هر جایی که فکرشو کنین حضور داریم. در اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایکس و یوتیوب. شماره تلفنمون هم توی وبسایتمون هست، بهمون سر بزنید. لینک نسخه کامل گزارش هایی که روایت کردم هم تو کپشن براتون گذاشتم. سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودین. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.